أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر قاعده نفی سبیل بود، که مفاد این قاعده این بود که هر حکم شرعی که موجب تسلط کافر بر مسلم بشود منتفی است، مانند ولایت پدر بر فرزندش یا مالک بودن نسبت به عبد مسلم و امثال آن. مرحوم شیخ انصاری فرمودند بر فرض ما دلالت این آیه شریف رو بر قاعده نفی سبیل بپذیریم، ولیکن عموم این آیه طرف تعارض خواهد بود با عمومات مثل صحت بیع و وجوب وفاء به عقد در مثال بیع عبد مسلم به کافر، و یا عمومات ولایت پدر بر فرزندش. بعد مرحوم شیخ فرمود که ممکن هست شما بگویید که این آیه حکومت دارد بر خطابات اولیه صحت بیع و وجوب وفاء به عقد و ولایت پدر بر فرزند، ولیکن حکومت آیه بر این ادله معلوم نیست. اگر حکومت داشت آیه بر این ادله اولیه، ما دیگر نسبت سنجی نمی کردیم بین عموم آیه و عموم خطابات اولیه، ولو نسبت بین اینها عموم من وجه بود، در این حال آیه رو مقدم می کردیم بر اونها چون حاکم بر اونها بود. اما به خاطر این که حکومت آیه بر این عمومات اولیه معلوم نیست، و لذا وجهی برای تقدم عموم آیه بر اینها ما نمی‌بینیم. این مطلبی است که مرحوم شیخ در مکاسب جلد 3 صفحه 585 بیان فرموده. اشکالی که به نظر میرسه بر ایشان این هست که ایشان در بحث لازرر حکومت لازرر رو بر خطابات اولیه پذیرفتند، ولی در اینجا تشکیک می کنند در حکومت آیه بر خطابات اولیه. فارق این دو باید ببینیم چیست. این مطلب رو توضیح بدیم. در بحث لازرر یک بحثی مطرح است که نسبت بین لازرر و خطابات اولیه احکام که اطلاقشون مقتضی ضرر هست عموم من وجه، مثلا لا ضرر نسبتش با دلیل لزوم بیع، نسبت به بیع غبنی که لزومش موجب ضرر بر مغبون هست، لا ضرر به عموم و یا اطلاقش نفع می کند لزوم این بیع را، چون مستلزم ضرر بر مغبون هست لزوم این بیع. عموم اوفو بالعقود اقتضا می کند لزوم این بیع را، بین عموم یا اطلاق لا ضرر و عموم اوفو بالعقود میشه نسبت عموم من وجه، نسبت به این حکم به لزوم بیع غبنی. ولذا شبهه اینه که وجه تقدیم لا ضرر بر دلیل لزوم بیع نسبت به این بیع غبنی چیه. و همینطور اگر یک جا مثلا وضوع ضرری بود، مستلزم ضرر مالی بود بر مکلف، دلیل لا ضرر میگه این وجوب وضوع که مستلزم ضرر مالی است بر مکلف، اگر مکلف وضوع بگیرد متحمل ضرر مالی مقترابهی می شود. لا ضرر به اطلاقش میگه این وضوع در این حال واجب نیست، تعارض میکنه با اطلاق دلیل وجوب وضوع بر شخصی که آب دارد و مریض هم نیست، یعنی وضوع برای او ضرر بدنی ندارد. اطلاق وجوب وضوع هم میگوید باید این شخص وضوع بگیرد. خطاب لا ضرر با خطاب وجوب وضوع در مورد این شخص تعارض می کنند به عموم من وجه، ولذا وجهی برای تقدیم لا ضرر بر این خطابات اولیه‌ای که اطلاق یا عمومشون مستلزم ضرره وجود ندارد. مرحوم شیخ در اون بحث فرمود که لا ضرر ولو نسبتش با این خطابات اولیه عموم من وجه، ولی حاکم بر اینهاست و مقدم است بر اینها. حالا سؤال اینه که چه فرق است بین لا ضرر و بین مفاد آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که اگر آن را خلاصه کنیم این میشه که لا سلطه للکافر علی المسلم. فرق بین لا ضرر ولا سلطه للکافر علی المسلم چیست؟ که لا ضرر حاکم بر خطابات اولیه است، ولی لا سلطه للکافر علی المسلم حکومتش بر خطابات اولیه معلوم نیست. بله، کسانی مثل صاحب کفایه که در وجه تقدیم لا ضرر بر خطابات اولیه که مرحوم شیخ فرمود به ملاک حکومت هست مناقشه کردند، و فرمودند که لا ضرر که متعرض بیان حال خطابات اولیه نیست که بخواهد حاکم بر اونها باشه. اینجا هم مثل صاحب کفایه می توانند بگویند که مدلول مطابقی آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا تعرض بیان حال خطابات اولیه نیست و لذا حکومت بر آن ندارد، اما مثل مرحوم شیخ این اشکال رو که فرمودن حکومت ندارد آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر خطابات اولیه، گفته میشه که چطوریشون در لا ضرر حکومت رو پذیرفت، اینجا نمیپذیره. ولذا این اشکال به نظر ما اشکال قوی هست به مرحوم شیخ. بله، اگر ظاهر این آیه شریفه نفی سبیل در عالم تشریع نبود، نظارت نداشت عرفاً بر عالم تشریع، اشکال به این که این آیه حاکم نیست بر خطابات اولیه وارد بود، چون این آیه می‌فرماید که سبیلی کافر بر مسلم ندارد، ظهور هم ندارد که ناظر هست به عالم تشریع. می توان آن را هم کرد بر نفی سبیل در عالم آخرت. اما ما عرض کردیم بعید نیست که این آیه شریفه ناظر باشه به عالم تشریع، یعنی متفاهم عرفی این باشه که آیه میخواهد بگوید خداوند به عنوان مشرع سبیلی برای کافرین علیه مؤمنین قرار نداده است، و الا به عنوان خالق کون که تسلط کافر بر مسلم در خارج زیاد بوده، ظهور آیه رو وقتی در نفی جعل سبیل در عالم تشریع دانستیم، فرقی بین این آیه شریفه و بین خطاب لازرر ما نمیبینیم، ولذا بعید نیست که این آیه حاکم باشه بر خطابات اولیه. علاوه بر این که اگر تعارض هم بکنند با خطابات اولیه نوبت به اصل عملی برسد، در برخی از موارد مقتضای اصل عملی عدم تسلط کافر بر مسلم هست، ولو به مقتضای استصحاب عدم ولایت، استصحاب عدم ملکیت. وجه دیگری که برای تقدیم عموم آیه بر خطابات اولیه میتوان ذکر کرد این هست که ما بگوییم لسان آیه عرفاً آبی از تخصیصه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا عرفاً ابا دارد از تخصیص که الا فی هذا المورد فانه جعل للكافرین علی المؤمنین سبیلا، این عرفی نیست. و لذا ظهور آیه در عدم تخصیص اقوا هست و قرینیت عرفیه پیدا می کند بر این که ما تصرف کنیم در خطابات اولیه و اونها رو هم کنیم بر غیر مولد تسلط کافر بر مسلم. وجه سومی که ممکنه ذکر بشه غیر وجه حکومت که ما بعید ندانستیم و این وجه ابا از تخصیص در آیه، وجه سوم اینه که گفته میشه که آیه شریفه رو اگر با تک تک خطابات اولیه بسنجیم نسبتش عموم من وجه با اونها، مثلا آیه شریفه رو با ولایت پدر کافر بر دختر مسلمانش بسنجیم نسبت عموم من وجه، چون آیه اختصاص نداره به نفی ولایت پدر کافر بر دختر مسلمانش، پس به عمومش یا اطلاقش نفی می کند ولایت پدر را بر دختر مسلمانش. پدر کافر بر دختر مسلمانش ولایت ندارد در امر ازدواج، این رو ما با عموم آیه می فهمیم، تعارض می کند با عموم دلیل ولایت پدر بر دخترش که شامل پدر کافر نسبت به دختر مسلمان هم می شود. اما مجموع خطابات اولیه رو اگر حساب کنیم، آیه لن یجعل الله میشه اخص مطلق از اونها، چون نفی تسلط کافر بر مسلم یا موردش ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان یا موردش ولایت پدر کافر بر فرزند خردسالش یا موردش ملکیت کافر است نسبت به عبد مسلم و هاکذا، این آیه میشه اخص مطلق از مجموع خطابات اولیه که اطلاقشون اقتضا میکنه تسلط کافر رو به مسلمان، و لذا این آیه میشه اخص مطلق از مجموع خطابات اولیه، شبیه همون وجهی که در قاعده لا ضرر مطرح شده که قاعده لا ضرر ولو از تک تک خطابات اولیه که اطلاقشون اقتضاء ضرر میکنه نسبتش عام من وجه، اما نسبت به مجموع اون خطابات اولیه که میسنجیم اخص مطلق از اونها. این مطلب دو اشکال داره. اشکال اول اینه که مجموع خطابات اولیه که یک ظهور واحد نیستن، تا ما بیاییم بگیم این خطاب لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اخص مطلق از این خطاب هست، مجموع خطابات که ظهور واحد ندارن، ظهورات مستقله ای دارن، وجهی نداره ما بیایم جمع عرفی را بین این خطاب لن یجعل الله با مجموع اون خطابات بسنجیم. ثانیا در آیه ما موردهای غیر مورد تشریح هم اگر فرض کنیم و بگوییم آیه دلالت می کند بر عم از نفی سبیل کافر بر مسلم در عالم تشریح، مورد دیگرش نفی سبیل کافر بر مسلم است در عالم آخرت، یا نفی حجت کافر است بر مسلم، دیگر آیه خاص مطلق از خطابات اولیه در مقام تشریع که اطلاقشون اقتضا میکنه تسلط تشریعی کافر رو بر مسلم نخواهد داشت، اخص مطلق از اینها نخواهد بود. وجه چهارمی که ممکنه ذکر بشه در نکته تقدیم عموم آیه بر خطابات اولیه اینه که لسانش لسان عموم وضعیه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن ولو برای بیان این که این حکم ابدیست آمده، ولی متفاهم عرفی هم این است که در هیچ کجا در هیچ موردی خداوند جعل نمی کند سبیل را برای کافر علیه مسلم. و اگر دو خطاب داشتیم، یک خطاب عام بود و خطاب دیگر مطلق بود، بین اینها تعارض به عموم منوج شد، مشهور میگویند خطاب عام مقدم میشه بر خطاب مطلق. مثلا اکرم کل عالم یا اکرم العلماء اجمعین که عموم وضعی است، اگر تعارض کرد با لا تکرم الفاسق که به اطلاق شامل عالم فاسق می شود، مشهور می گویند که این خطاب عام مقدم می شه در مورد تعارض بر اون خطاب مطلق. این نظری است که مرحوم شیخ انصاری قائله، مرحوم محقق نائینی قائله، در معاصرین مرحوم آی خویی و امام قائل بودند، مرحوم آی صدر قائل بودند. ولی به نظر ما این مبنا تمام نیست. ما در اصول عرض کردیم که وجهی برای تقدیم خطاب عام بر خطاب مطلق در فرض تعارض به عموم منوج عرفاً نمی‌بینیم، صرف این که ظهور عموم اقواست از ظهور مطلق، ظهور عموم ظهور ناشی از بیان استیعاب است، ولی ظهور مطلق ناشی است از عدم البیان بر تقیید، ناشی است ظهور مطلق از سکوت از بیان تقیید، و ظهور بیانی در عام اقواس از ظهور سکوتی در مطلق. اینها وجه عرفی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود، ولذا ما میبینیم عرف متحیر میشه، اکرم کل عالم رو میبینه، لا تکرم الفاسق رو میبینه، میگه ما موندیم متحیر شدیم نسبت به عالم فاسق، به کدوم یک از این دو خطاب عمل کنیم. ثانیاً همه خطابات اولیه که لسانش لسان اطلاق نیست، برخی از اینا لسانش لسان عمومه. همون خطاب اولی که داریم که اقتضا می کند به عمومش یا اطلاقش تسلط تشریعی کافر را بر مسلم، همه جا که دلالتش به اطلاق نیست. مثلا اوفو بالعقود به نظر مشهور دلالتش بر لزوم وفاء به هر عقدی به عمومه، چون جمع محلا بلا مفید عمومه. این بیان نسبت به اونها دیگه نمیاد. پس مهم همون وجه اول که حکومت بود و وجه دوم که اباء عرفی آیه از تخصیص بود هست، که با این دو وجه ما عموم آیه رو بر خطابات اولیه مقدم می کنیم. تا اینجا بحث راجع به دلالت آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر قاعده نفی سبیل بود که به نظر ما بعید ندانستیم که این آیه دلالتش بر قاعده نفی سبیل تمام باشه و حاکم باشه بر خطابات اولیه که به عمومش یا اطلاقش اقتضا میکنه سلطه تشریعیه، سلطه کافر رو بر مسلم در عالم تشریع مثل ولایت پدر بر امر ازدواج دختر باکره اش در صورتی که پدر کافر است و دخترش مسلمان است. دلیل دومی که بر قاعده نفی سبیل ذکر شده آیه شریفه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون هست. که گفته شده که مفاد این آیه اینه که عزت مختص خدا و پیامبر و مؤمنین هست و این آیه می فهماند خداوند حکمی را که سبب علو کفار بر مسلمین بشه جعل نمی کنه، چون نتیجهش اینه که کفار بشن عزیز. این استدلالی است که مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 192 بیان کردند و فرمودن انصاف اینه که فقیه بعد از تأمل در این مطلب قطع پیدا میکنه که شارع حکمی را که سبب ذلت مسلمان است نسبت به کافر جعل نمی کنه. بعد فرموده به نظر من این وجه احسن وجوه هست برای قاعده نفی سبیل. بله، گاهی یک مصلحت اهم است برای اسلام و مسلمین که او سبب میشه که شارع حکمی رو جعل کنه که موجب علو کافر بر مسلم هست در بعض احیان. یا حکمی رو جعل کنه که موجب نابودی جمعی از مسلمین هست مثل مورد تترس که کفار برخی از مسلمین رو سپر خودشون قرار دادن، که در فقه داریم از روایات هم استفاده میشه که میشود این مسلمین را کشت برای دفع شر کفار، و این میگوین تترس کفار به مسلمین. این مربوط میشه به یک ملاک اهم، اما فی حد ذاته با قطع نظر از تزاحم با یک ملاک اهم ما می فهمیم خداوند حکمی را که موجب علو کافر بر مسلم بشه جعل نمی کنه. آی زنجانی در کتاب نکاح جلد 12 صفحه 4359 از استدلال به این آیه شریف بر قاعده نفی سبیل جواب دادن. فرمودن به نظر میاد که مفاد این آیه یک امر واقعی است، نه یک حکم تشریعی. این آیه میخواد بگه که عزت و بزرگواری و شرافت برای مؤمن هست، با دید واقعی اگر افراد نگاه بکنن مؤمن عزیزه، هرچند به حسب ظاهر فقیر باشه و در انظار مردم حقیر شمرده بشه. اونی که عزیزه مؤمنه. بحث در این نیست که خدا تشریعاً می‌فرماید که ما می‌خواهیم مؤمن عزیز باشد، هیچگاه حکمی جعل نمی‌کنیم که منافات با عزت مؤمن داشته باشد. نه خیر، با نظر عمیق به عالم واقع کسی که با چشم بصیرت نگاه بکنه میبینه مؤمن واقعا عزیزه، هرچند در نظر مردم حقیر شمرده بشه. شبیه اونچه که برخی از شعرا گفتند که جاهل اگرچه هست مقدم مؤخر است، عالم اگرچه هست مؤخر مقدم است. این ناظر به عالم تشریع نیست که بگوید مردم باید عالم را مقدم بدانند. نه خیر، میخواهد بگوید عالم چون علم داره تکوینا مقدمه و دارای شرافته. مؤید این استظهار از آیه صدر آیه است که میفرماید یقولون لئن رجعنا الی المدینه ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. منافقین میگویند اگر ما به مدینه برگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون میکنند، یعنی مسلمانان را بیرون میکنند. بعد خدا فرموده است که عزت حقیقی از آن خدا و پیامبر و مؤمنینه. این که شما یک قدرت ظاهری داشته باشید این که عزت نیست. این فرمایش آی زنجانی هست که فرمودن این آیه مربوط به عالم تکوینه و هیچ ربطی به قاعده نفی سبیل نداره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.